شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، طالبان را به نهادی نکردن سیستم سرکوب جنسیتی در افغانستان متهم کرد. آقای بنت این اظهارات را بعد از آغاز نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز داشت. وی در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که به این اجلاس گفته که سیستم نهادینه طالبان برای سرکوب جنسیتی گسترده و سیستماتیک است و امکان دارد با عنوان حمله به تمام جمعیت غیر نظامیان با عنوان یک جنایت علیه بشریت تلقی شد. ریچارد بنت به این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ارائه کرد. طالبان هنوز درباره این اظهارات آقای بنت چیزی نگفتند، ولی قبلا گفتند که حقوق همه اتباع افغانستان اهم از زنان و مردان به گفته آنان در چوکات شریعت اسلامی و عنانات افغانی تأمین شده است. اما بسیاری از حامیان حقوق بشر میگویند که میان حرف و عمل طالبان فرق بسیار زیاد است. محدودیت هایی که طالبان بر آموزش کار دختران و زنان وضع کردند یک مانع عمده در برابر برسمیت شناسی حکومت آنها از سوی جامعه جهانی تلقی می شود. در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه در ایران 9 تن جان باختند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می دهد که این آتش سوزی ظهر امروز سه شنبه در یک شفاخانه شهر رشت رخ داده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که 6 تن از جان باختگان زنان و 3 تن دیگر مردان هستند. شهرام مومنی رئیس اداره اطفایه رشت گفت آتش سوزی به علت خرابی سرکت برق در اتاق زیرزمینی شفاخانه، جایی که واحد مراقبت جدی موقعیت دارد، رخ داده است. وی افزود که بیش از 140 تن به شمول مریضان و کارمندان نجات داده شدند و از جمله 120 تن در شفاخانه های دیگر بستری شدند. گزارش ها می رساند که علت آتش سوزی در یک ذخیره‌گاه نفت در شهر آزوف در جنوب روسیه حمله توسط طیاره های بی پیلوت اوکراینی بود. منابع امنیتی اوکراین امروز به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که اداره خدمات امنیتی اوکراین این حمله را با استفاده از چند طیاره بی پیلوت در عملیات خاص انجام داد که منجر به آتش سوزی در یک ذخیره‌گاه نفت در منطقه روستوف شد. در این ذخیره‌گاه چندین مخزن نفت وجود دارد. کیف معمولاً در مورد چنین وقایع اظهار نظر نمی کند، اما حملات خود را به تأسیسات انرژی روسیه برای از بین بردن ذخایر نفتی اردوی روسیه افزایش داده است. واسیلی گلوبوف والی روستوف گفته است که این حمله به مخازن نفت تلفات انسانی نداشته است. استر محکمه جمهوری تاتارستان روسیه استیناف خواهی آلسو کرماشیف خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در برابر حکم تمدید توقیف قبل از محاکمه را رد کرد. قاضی رضوان یوسفوف روز سه شنبه حکم ماه گذشته یک محکمه شهر کازان پایتخت این جمهوری را تایید کرد و خانم کرماشیف تا 5 ماه آگوست در توقیف به سر خواهد برد. خبرنگار آلسو کرماشیف کارمند دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد در پراگ و دو تابعیتی امریکا و روسیه از 18 اکتبر سال 2023 به این سو به اتهام نقض آنچه قانون عامل اجنبی خوانده می شود و نشر معلومات کاذب در برابر اردوی روسیه در این کشور بازداشت شده است. او اگر در این اتهامات مقصر شناخته شود به 10 سال حبس محکوم خواهد شد. خانم کرماشیف رادیو اروپای آزاد و حامیان وی این اتهامات را رد می کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در افغانستان گزارش خود را به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کرد. چون این گزارشات تا چی حد مؤثر بوده می توانند؟ مصاحبه با یک حقوقدان در این مورد.
هر فشار بین‌المللی از جمله فشار یک نهاد معتبر مثل شورای حقوق بشر ملل متحد تأثیرات خود داره و افغانستان از یمر مستثنا بودن نمیتونه.
بحث‌ها روی اجلاس سوم دوحه که قرار است در پایان همین ماه میلادی برگزار شود. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید:
ما در 24 ساعت گذشته متوجه شدیم که طالبان با حضور در این نشست موافقت کردند، با واضح که موافقت آنها بر اساس برخی امتیازات بسیار جدی بوده، از جمله حذف زنان افغان از این نشست.
مراسم حج امسال در عربستان سعودی به پایان رسید. روز دوم عید در ولایات مختلف افغانستان آیا عید رنگ و حال عیدهای قبلی را داشت؟ یک باشنده لغمان میگوید:
وقتی که مردم نان خوردن نداشته باشه چطور میتونه که عید تجلیل بکند؟ آدم متاثر میشه.
وضعیت سیلاب زده ها در ایام عید، مخصوصا کسانی که خانه هایشان تخریب شده، و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار هوای تازه برای جوانان را میشنوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، وضعیت زنان در این کشور را تکان دهنده توصیف کرد. بنت در روز نخست نشست شورای حقوق بشر ملل متحد گزارشش درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان را که شامل محدودیت‌ها و نقص حقوق زنان و دختران توسط طالبان می‌شد ارائه کرد. در همین حال شماری از زنان و فعالان حقوق زنان در افغانستان انتشار این گزارش را مهم می دانند، اما تأکید می کنند که چنین نشست ها و گزارش هایی باید نتایج عملی برای حفظ حقوق زنان افغان داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، امروز گزارشش درباره وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. بینت در این گزارش زیر نام پدیده نظام نهادینه تبعیض، تفکیک، به احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران، وضعیت حقوق بشر را در افغانستان به بررسی گرفته است. او در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد وضعیت جاری زنان در افغانستان را تکان دهنده توصیف کرد و طالبان را به نقض حقوق زنان و دختران و اهانت کرامت انسانی آنها متهم کرد.
نهادی نشدن سیستم سرکوب جنسیتی توسط طالبان باید وجدان بشریت را شوکه کند. وظیفه همه ما است که اقدامات قاطعانه انجام دهیم، در کنار زنان و دختران افغان بیستیم، عاملان را پاسخگو کنیم و کرامت، برابری و عدالت را برای همه بازگردانیم.
در این گزارش محدودیت های زنان در بخش های آموزش، منع آنها از کار، عدم دسترسی به بخش های صحی، قضایی و حقوقی و دیگر ناهنجاری های بشری ذکر شده است. بنت در گزارش خود بیان کرده که از سال 2021 میلادی به این سو ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان باعث افزایش ازدواج های اجباری، افزایش ظلم و ستم بر دختران و افزایش موارد تجاوز و آزار جنسی شده است. او افزوده که این وضعیت در جامعه افغانستان نتایج ناگواری را به همراه داشته که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود. شماری از دختران و فعالان حقوق زنان در افغانستان ارائه این گزارش را در شورای حقوق بشر ملل متحد مهم می‌دانند، اما می‌گویند که باید راه‌های عملی برای تامین حقوق آنها سنجیده شود. نادیه باشنده مزار شریف و دانش آموز صنف دهم که اکنون از آموزش محروم است به رادیو آزادی میگوید:
توقع ما از سازمان حقوق بشری این است که درباره حقوق ما در آنجا بحث شود، درباره حقوق و تعلیم و درس و در آنجا بحث شود، و تا این امیدهایی که ما در وجود خود برای درس و تعلیم خود داریم ناامید نشویم و دیگر هم این امیدها در وجود ما زنده شود.
فاطمه محمدی، مسئول یک مکتب خصوصی آنلاین، به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان مطمئنن که در هر کجای بیان شود مهم و قابل اهمیت است، به شرط از اینکه زندگی فعلی زنان افغانستان به صورت واقعی به تصویر کشیده شده باشه و سانسور نشده باشه. در این قسمت به نظر من دو بحث داریم. یک بحث خب همین خود گزارش ساختن و به تصویر کشیدن زندگی زنان افغانستان هستن، و بحث دوم این هست که گوش شنوا و چشم بینا باشد.
نسرین حمیدی، یک فعال حقوق زنان، برای رادیو آزادی میگوید که جامعه جهانی باید به فشارها بر طالبان ادامه دهد تا حقوق زنان و دختران تضمین شود.
اگر چنین نشست ها و گزارش های توجه جامعه بین المللی را به خود جلب میکند، اما باید این گزارش ها همراه با تغییرات واقعی و اقدامات عملی باشد. باشند. برای جامعه بین الملل و سازمان ملل مهم است که این گفتگوها و گزارش‌ها تنها به آن محدود نشوند. باید در مقابل طالبان گام‌های سخت و عملی بردارند.
حکومت طالبان درباره این گزارش ریچارد بنت واکنش نشان نداده، اما پیش از این گزارش‌های بنت را رد کرده و یا آن را دور از واقعیت خوانده است، زیرا در بیشتر این گزارش ها طالبان متهم به نقض گسترده حقوق بشر و زنان شدند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم شدند و کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی ممنوع شده و آنها از سفر بدون محرم، حضور در کلب های ورزشی، پارک های تفریحی و حمام های عمومی نیز محروم شدند.
گزارش بود در مورد این که گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان گزارش اخیر خود را به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه نمود. در گذشته هم چنین گزارش های ترتیب شده و بحث ها رویان صورت گرفته، ولی به نظر تحلیلگران این گزارش ها نتوانستند که در افغانستان در بخش حقوق بشر تحول قابل ملاحظه را ایجاد کنند. در همین مورد با پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل صحبت کرده و از او پرسیدیم تا چه حد چون این گزارش ها می توانند مؤثر واقع شوند. آقای استانکزی می گوید
به این شکل نیست که هر فشار بین المللی از جمله فشار یک نهاد معتبر مثل شورای حقوق بشر ملل متحد تأثیرات خودم در تغییرات و تحولات حقوق بشری در سطح جهان داره و افغانستان از یه امر مستثنا بودن نمیتونه، اما تا جایی که تجربه نشان داده آن دوره که لازم است دولت ها که عضو شورا هستن به طور عموم همکاری لازمه با این شورا نمی کنن، بنان به عنوان حداقل یک فشار میتونه مؤثر باشه، اما انتظار نباید یک تغییر بسیار جدی را داشت.
به نظر شما چی باید شود که امی فشارها مؤثر واقع شوند و در حالات افغانستان مخصوصا در بخش حقوق بشر یک دگرگونی یا بهبود به میان بیاید؟
طبیعتا اول خوب وظیفه حاکمان است که در کابل هستن، یعنی منظورم طالبا هست، اینا باید برای امو تعهدات بندلی که افغانستان داره و احکام را که دین اسلام میگه در موارد حقوق بشری و تعاملات و عرف بین المللی که وجود داره باید احترام بگذاره. در صورت عدم احترام کشورها باید اجماع بکنن تا وضعیت تغییر داده بتانن. در حالی که کشورها در مورد همچون مسائل متاسفانه اجماع نداشتن و تجربه چیزی کم 3 سال نشان میده که بخصوص در مسائل حقوق بشری جهان یک نظر واحد نداره.
در گذشته هم امتو گزارش های به نشر رسیده، آیا شما کدام تغییر را بعد از نشر از این گزارش ها مشاهده کردین در افغانستان؟
مربوط به نظام های سیاسی حاکم در افغانستان بوده. مثلا ما دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در نظر بگیریم، دوران حکومت مجاهدین، دوره حکومت اول طالبان و بالاخره جمهوری اسلامی افغانستان دیا متفاوت تر بوده. به ایمان ها که اکثرا دولت های افغانستان به شمول 3 دولت اولیش چندان وقت به این مسئله نگذاشتن. دولت آخری یعنی جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات را کرده در روشنایی تعهدات بین المللیش و قانون اساسیش کرده. یعنی فشارهای وارد کدام تغییر ملموس را که شاهد باشیم به وجود ناورده، اما ایرم گفته نمیتونیم که بی تاثیر بوده، طبیعتا تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم خود داشت.
صحبت بود با پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
هدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به شرکت طالبان در 30 نشست دوحه مدعی شده که با حضور طالبان زنان و موضوع حقوق زنان از این نشست حذف شده است. اما ملل متحد پیش از این گفته بود که حقوق زنان محور گفتگوهای نشست دوحه خواهد بود و در آن نمایندگان جامعه مدنی افغانستان شرکت خواهند کرد. در این باره با برخی زنان افغان و فعالان حقوق آنان صحبت کرده، جزئیات بیشتر را در گزارش فائزه ابراهیمی بشنوید.
هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به شرکت طالبان در 30 نشست دوحه مدعی شده است که با حضور طالبان زنان و موضوع حقوق زنان از این نشست حذف شده است. او ناوقت دوشنبه در ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته است در حالی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان گزارش حیاتی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه میکند، این سازمان تصمیم گرفته که زنان افغان را از نشست سوم دوحه کنار بزند.
ما در 24 ساعت گذشته متوجه شدیم که طالبان با حضور در این نشست موافقت کردند. با واسطه که موافقت آنها بر اساس برخی امتیازات بسیار جدی بوده که ملل متحد به طالبان داده است، از جمله حذف زنان افغان از این نشست، با وجود اینکه آنها طبق قطعنامه 1325 شورای امنیت حق اشتراک کامل در این نشست را دارند، و همچنان با تدوین اجندا که موضوع حقوق زنان و حقوق بشر را از بحث‌ها به گونه کامل حذف کرده است.
کی در بار افزوده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هر روز بدتر می شود و جامعه بین المللی نباید این واقعیت را نادیده بگیرد. اما چند پیش استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت که محور گفتگوهای نشست دوحه حقوق زنان افغان خواهد بود و نمایندگان جامعه مدنی نیز به این نشست دعوت شدند. در همین حال مجمع زنان افغانستان به روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده درباره چگونگی برگزاری نشست دوحه اظهار نگرانی کرده و گفته است که با حضور طالبان و حذف نمایندگان زن و منتقدان طالبان انتظارات از این نشست کاهش یافته است. این مجمع از ملل متحد خواسته که قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اجرا درآورد و اطمینان حاصل کند که زنان به گونه فعال در تصمیم گیری ها شرکت می کنند و فرایند گفتگوهای معنادار با گروه های زنان برقرار شود. این مجمع همچنین اعلام کرده که نشست های دوحه نباید تنها بر منافع طالبان متمرکز باشند، بلکه باید به نتایج سیاسی مورد انتظار مردم افغانستان توجه شود. از سوی دیگر برخی فعالان حقوق زنان نیز میگویند که اگر نمایندگان زنان در نشست دوحه شرکت نکنند و موضوع حقوق زنان در این نشست صحبت نشود، این نشست بی‌نتیجه خواهد بود. پریسا مبارز و نظیفه حق پال دو تن از آنان برای رادیو آزادی گفتند
طالب حضورشون در چنین نشست‌ها غیر قابل قبول به مردم افغانستان است و هر نوع تعاملی که با این گروه صورت می‌گیره، هر نوع معامله‌ای که با این گروه صورت می‌گیره اصلا برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. تنها مسئله زنان معترض افغانستان نیست که زنان معترض افغانستان مخالفت داره، 99% مردم افغانستان مخالفت داره، ولی متأسفانه مشکل اینجاست که طالب صلاح را در قلب مردم، در سینه مردم گذاشته و مردم صدای خود را بلند کردن نمی‌دارند.
که مشکل اساسی افغانستان نقض گسترده حقوق بشری و همچنان نقض سیستماتیک و یا تبعیض سیستماتیک حقوق زن است. در صورتی که این دو مسئله در این نشست ذکر نشوایی و یا نماینده های زن در این نشست اشتراک نکنه، این نشست ها به نتیجه نخواهد رسید.
حکومت طالبان که به نشست سوم دوحه دعوت شده روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس آجندا و ترکیبی که با آنان شریک ساخته شده در این نشست شرکت خواهند کرد و در صورت تغییر آجندا و ترکیب نشست موضعشان نیز تغییر خواهد کرد. این در حال است که 11 روز دیگر به آغاز نشست سوم دوحه باقی مانده است. این نشست از تاریخ 3 جون الی 1 جولای با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برای افغانستان در قطر برگزار خواهد شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدها هزار نفر از حاجیان با رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سوی نماد شیطان مراسم پایانی حج امسال را امروز ادا کردند. در این حال گزارش ها می رساند که ده ها نفر از حاجیان در مراسم حج امسال جانهای خود را از دست دادند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با جمره زدن یا مراسم پرتاب سنگ به سوی نماد شیطان در مکه و طواف افاضه در مسجد الحرام، مراسم حج امسال برای صدها هزار حاجی به پایان می رسد. در این حال، تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که تجمعات انبوه از حاجیان با مشکلات ناشی از گرمای شدید دچارند. درجه حرارت در مسجد الحرام در مکه به تقریبا 52 درجه سانتیگراد رسیده و یک تعداد حاجیان در مراسم امسال به علت گرمی هوا جانهای خود را از دست دادند. وزارت خارجه اردن گفت که 6 نفر از حاجیان این کشور در اثر گرمازدگی جان باختند. این وزارت سپس اعلان کرد که شمار جان باختگان به 14 نفر رسید، ولی نگفت که علت مرگ و میر بعدی چی بوده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرین روز سه‌شنبه اعلام کرد که 11 ایرانی در جریان مراسم حج جان باختند و 24 نفر در شفاخانه بستری شدند، ولی درباره علت اصلی مرگ آنها چیزی نگفت. آژانس خبری سنگالی روز دوشنبه گفت که 3 تن از اتباع سنگال نیز در مراسم حج جان باختند. روزنامه لوموند از قول یک مقام صحت عامه اندونزیا روز دوشنبه گزارش داد که 136 شهروند اندونزیا در مراسم حج جان باختند، از جمله 3 نفر در اثر گرمازدگی جانهای خود را از دست دادند. ازدحام شدید، آتش سوزی خیمه ها و حوادث دیگر در 30 سال گذشته سبب جان باختن صدها نفر در مراسم حج شده و حکومت عربستان سعودی مجبور شد که تأسیسات جدید بسازد. اکنون مقامات برای حفاظت حاجیان در برابر گرمای شدید با مشکلات جدید روبرو هستند. تحقیقات سال 2024 مجله سفر و طبابت دریافته که با در نظر داشت افزایش درجه حرارت و گرمی هوا امکان دارد راهکارهای کنونی وقایه زیر فشار قرار گیرد. این در حال است که تحقیقات سال 2019 توسط جیوفیزیکل ریسرچ لیترز دریافت که با افزایش گرمی هوا به دلیل تغییر اقلیم در عربستان سعودی که از قبل هوای خشک دارد، حاجیان با خطر شدید روبرو خواهند شد. در مراسم سالانه حج میلیون ها مسلمان از نقاط مختلف جهان اشتراک می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بر اساس اعلام قبلی حکومت طالبان، امروز دومین روز عید قربان در افغانستان است. اما برخی باشندگان ولایت های مختلف می گویند که مانند گذشته شور و شوق برای تجلیل از عید ندارند. در این گزارش جاوید فیضی با شماری از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان صحبت کرده است.
عید یکی از روزهای خوشی و شادی در بین مردم افغانستان است، اما شماری از مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میگویند که عید امسال کم رنگ‌تر از عیدهای گذشته است. آنان بیکاری، فقر و محدودیت‌های حکومت طالبان را از علت‌های اصلی نبود شور شوق در بین مردم برای تجلیل از عید عنوان میکنند. اسمت الله سعادت باشنده ولایت پروان میگوید از عید امسال لذت نمیبرد، زیرا با داشتن سند فراغت از پنتون تا هنوز نتوانسته که کار پیدا کند. او بر رادیو آزادی گفت:
او ایدر از چی بکنی که شکمت گشت نباشه؟ او ایدر از چی بکنی که پول نداشته باشی؟ او ایدر از چی بکنی که تو استعداد توانایی داشته باشی، اسناد داشته باشی، در مرجع دولتی یا ادارات دولتی بری به خاطر کار بست خالی هم باشه و برای خودت بگوین که خلاصه تو اگر با امارت کار کرده میتونیم خودت بپذیریم، مگر اینکه کار نکرده نمیتونیم خودت بپذیریم.
شریفه باشنده ولایت پنچیر میگوید ایدهایی که در زیر حاکمیت طالبان سپری شده برای مردم خوشایند و جذاب نبودند، زیرا به گفته او محدودیت های اجتماعی از سوی حکومت طالبان سبب شده است که مردم کدام دلخوشی برای عید نداشته باشند.
محدودیت ها که هر روز بیشتر شده میره، تنها بر زنانی که در یه آخر بالای تمام مردم محدودیت وضع شده میره، مالیات است، بعض محدودیت های دیگه است که ما شاهدش هستیم، هر روز میبینیم برخوردشان، برخورد طالبان را با مردم در گوشه و کنار میبینیم که چگونه است و چقدر مردم در یه آخر مایوس شدن و ناامید شدن. پس اینمی دلایل باعث شده که مردم کدام علاقه مندی به خاطر تجلیل عید نداشته باشند.
یک باشنده ولایت لغمان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید که فقر و تنگدستی و آزار و اذیت مردم از سوی طالبان مردم را ناامید ساخته و خوشبینی آنها را نسبت به عید کمتر کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
وقتی که مردم نان خوردن نداشته باشه چطور میتونه که ایده تجلیل بکند؟ آدم متاثر میشه که انقدر محدودیت بالای زنان افغان و بالای مردم حتی امو امر بالمعروف و نهی عن المنکر بیشتری مردم از موترها از ریکشه ها پایین میکردن که چرا ریش تا جور کردی، چرا موی موهای تا با استایل جور کردی، وقت هم امو لذت ایده خراب کده و مردم باید انقدر که باید خوشبین می بود خوشبین نیستن.
ادا احمدی یک باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی می گوید محرومیت از آموزش یکی از دلایل است که شوق و علاقه دختران را برای تجلیل از عید از بین برده و دختران محروم از آموزش با مشکلات شدید روانی دست و گریبانند. او می گوید:
وقتی رخصتی بعید که می شد خیلی بسیار زیاد خوشحال می شدن، همگی آمادگی می گرفتن، رخصت هست مکتب عید می کنیم، بعد از عید پس میریم مکتب با دوستا و همسینفیان و یا استادا ما عید مبارکی می کنیم. یک هوای خوبی برشان مهیا بود فعلا که ببینیم همگی افسردگی گرفتن. سالهای گذشته همگی پارکا همه جای باغ‌ها که در کابل هست تمامش باز بود، دختر خانوما و یا فامیل می‌رفتن چکر می‌رفتن میله می‌رفتن خوش بودن. فعلا همه گیش برای دختر خانوما بسته است.
حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر بخش‌ها محدودیت‌های زیاد را در بخش تفریح وضع کردند که شامل پخش و شنیدن موسیقی، رفتن بانوان به محلات و پارک‌های تفریحی، عدم تجلیل از مناسبت‌های غیر دینی از جمله نوروز و برخی موردهای دیگر می‌شود. این در حالی است که بر اساس سروی مؤسسه بین‌المللی گالوب، افغانستان از سال 2021 به این سو در فهرست کشورهای خوشحال جهان در جایگاه غمگین‌ترین کشور قرار دارد. بر اساس سروی این مؤسسه افغانستان و سایر کشورهایی که در این جایگاه قرار گرفتند با بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی مواجهند که سلامت روانی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از سیلاب زدگان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند در کنار دیگر نیازمندی‌هایشان تا کنون به مشکلات سرپناهشان رسیدگی صورت نگرفته است. این در حالی است که حکومت طالبان از آغاز کار ساخت یک شهرک رهایشی که شامل 200 واحد مسکونی می‌شود به سیلاب زدگان غور خبر داده است، اقدامی که برخی سیلاب زدگان غور آن را کافی نمی‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گرم شدن هوا و مشکلات ناشی از بیماری های موسمی در افغانستان، متضرران سیلاب ها در ولایت های مختلف میگویند بدون سرپناه زندگی کردن در هوای گرم رنج میبرند. علی رضا یکی از متضرران در بغلان مرکزی که سیلاب های اخیر همه دارایی اش را به شمول سرپناه زو گرفته است، با رادیو آزادی گفت:
فعلا دیگه ما اینمی طفلکا در زیر چادر و خیمه ها زندگی میکنیم، دیگه اینا کاملا در یک وضعیت وخیم به سر میبرن. آفتاب است و دکتر و به این تو چیزی هم نیاز داریم. دیگه کاملا اینمی ساها خرابی زیاف شده، دیگه ضرورت ها زیاف است.
ملک یعقوب باشنده یکی از روستاهای ننگرهار به نام نوابات میگوید خانه های تخریب شده در این روستا در سیلاب های اخیر سروی شدند، اما تا هنوز در عمل هیچ کمک صورت نگرفته است.
زمین شو کورونا دیوال نولیدلی
و خانه های متضررین دیوارهایشان در اثر سیلاب ها تخریب شده بود، خانه هایشان پر از آب شده بود، خانه ها سروی شده اما تا هنوز برای کسی کمک نشده است.
بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب در کنار تلفات و دیگر خسارات حدود 10,000 خانه را به گونه کامل و یا قسمی تخریب کرده است. این در حال است که حکومت طالبان روز یک شنبه از افتتاح کار ساخت یک شهرک رهایشی برای متضرران سیلاب های ولایت غور توسط ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان خبر داده است. صفحه 1 سیرگ حکومت طالبان نوشته است که در این شهرک 200 خانه مسکونی، یک کلینیک، یک مکتب، یک مسجد و شبکه برق و آبرسانی برای سیلاب زدگان ساخته خواهد شد. اما برخی متضرران سیلاب ها در غور می گویند تعداد متضرران بیشتر است و ساخت 200 خانه مسکونی برای همه کافی نیست. یکی از آنان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت
200 خانه اصلا مشکل مردم به این مرفوع نمیشه. 200 خانه تنها از ولسوالی مرغاب همین قسمی خراب شد. ما این امیال به داخل شهر فرسکو بیشتر از 300 خانه تخریب داریم و ما دهی تعجب میکنیم که دلیل چیه این 200 خانه برای کی ساخته میشه.
درباره رسیدگی به مشکلات سیلابزدگان با ویژه مشکل سرپناه آنان، از ابی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و ملا جانان سائق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنها تا زمان نشر گزارش در این باره پاسخ ندادند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 2:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید طالبان سرکوب جنسیتی در افغانستان را به یک روند سیستماتیک نهادینه تبدیل کردند. آقای بنت این اظهارات را بعد از آغاز نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز داشت. مقام ها در پولند میگویند که پلیس جرمنی یک خانواده از پناهجویان افغان را بدون مشوره به این کشور رد مرز کردند. قوای سرحدی پولند دیروز دوشنبه در صفحه اکس تویتر سابق خود این اقدام پلیس جرمنی را نقض اصول همکاری دو جانبه و خلاف قانون مهاجرت خواند. در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه در ایران 9 تن جان باختند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که این آتش سوزی ظهر امروز سه شنبه در یک شفاخانه شهر رشت رخ داده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که 6 تن از جان باختگان زنان و 3 تن دیگر مردانند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در آستانه ملاقات خود با رهبر کره شمالی متعهد شد که این دو کشور تحریم ها را مشترکاً شکست خواهند داد. ولادیمیر پوتین از کره شمالی به خاطر حمایت از اقدامات وی در اوکراین تشکر نمود و گفت این دو کشور برای فائق آمدن بر تحریم های آمریکا از نزدیک همکاری خواهند کرد. و ایالات متحده آمریکا درباره تصمیم روسیه مبنی بر محاکمه کردن ایوان گریشکوویچ، خبرنگار وال استریت جورنال، عقب درهای بسته ابراز نگرانی میکند. او به جاسوسی متهم شده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی، استاد پوهنتون، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست. حتی گاه تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق‌العاده‌ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درسها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعاتی که شب امتحان انجام می شود نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کانکور یا امتحانهای جامعه دیگر این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، میخانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل میخانیک و یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته را به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع میخانیک کردن است. و در ضمن روی استادا هم میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشان درست نمیشه یا کیفیت خوب را تدریسشان نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا امو سال و امو سمستر خود مجبور است درس ها رو میخانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس به مو بدون میخانیک، یعنی به مو شکل درستش بخونه.
کیهان همچنان میافزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را میخانیک میکنند و فقط در شب امتحان درس میخوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمیدانند.
دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس میخانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن، و خود درس خواندن همچنان در پالوی عزیز زیاد مهم است. بعضیا همیشه به درس خواندن نمیفهمن که چگونه بخوانن و یا چه قسم میتونن که امی درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخوانن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه، که شیوه های غلط را دارن یا بعضی ها بین میخانیک کردن و مخته شدن، میخواین درست درس بخوانن اما خب به می شکل میخانیک کردن چون مخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده، از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصاب های تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل میخانیک کردن درس میخوانه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و میخانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است. او که در یکی از پوهنتون‌ها محصل است میگوید درس‌های دوران مکتب را فراموش کرده است، به دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس‌های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما داری مکتب یعنی اونقدر درس نمی‌خوندم. خب ما یعنی چون که استاد اونقدر دقیق ما نمی بود، درس ای نمی داد و دیگه ای که امو شبه های امتحان روزا امتحان ما یک در میخانیک درس های خود میخانیم تا ما قشبه که کامیاب شویم، و دیگه ای که استاد هم دقیق زیاد نمی بود که باشی یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیچ دقیق ما نمی بود. و دیگه ای که به خاطر استادگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام سازن، تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتحان بگیرن، به همین خاطر استادام نمیخواستن خود به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف دو یازده و دوازده بود، اوجا هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد که میتونست سر ما کوشش کورس کنکور را در دو دفعه آمادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درست های خدا بخوانن، چون آلم بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درست های خدا بخوانن بسیار مهم است، چون میتونن به درست های کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشن.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنن این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهوم گیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا مسئولین، یکگانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکگانه مشکل جدی است این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روشهای مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است هم صنف اول دوسی برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخونیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه، به جای از اینکه یک متن میخونه یک پاراگراف میخونه از یک مفهوم درست بگیره، او فقط میگه باش که من میره زود بخونم ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفحاتم زودتر تمام شه و خلاص شه، یعنی میگه میخونیک کنم. زیاتر شاگردا اگر متوجه هم باشیم یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفیای خود را حتی امو کنج صفحه هم یک کلمه‌ای که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تا به او شکل مطالعه میخونیک میکنن، به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز را برداشت نمی داشته باشن در ذهن خود، به همین قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپترها زیادتر میباشه و به جای ازی که مفهوم او را بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که من خودم در دوران محصلی خود مشکلات تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم مخصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت میخانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین، یک اصطلاح معمول است یعنی بلست، به اندازه امو بلست که میگن محصل باید برشان حل کنه و جواب را بده. با ترس استاد هم زیادتر محصلین زیادتر متعلمین میخواین کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه تا صنف 12 هم نمیفهمه که چیگونه مطالعه کنه، خود همین محصلین یا خود جوانا باید کوشش کنن تحقیق کنن. حالا خب اینترنت، همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخونیم مثلا یک رویخانی میکنیم، وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم و باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه و چقدر باید یعنی ما مرور داشته باشیم. وقتی یک پاراگراف میخوانیم چندین بار باید تو را تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه در پانتون ها باید روش های مطالعه بر محصلین بر متعلمین یعنی از طرف استادا یاد داده شه و برشان پیشنهاد شه که روش های مطالعه را اونا درستر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخونه بر خود یک علاقه یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم، خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته به یک مسلک به یک مضمون داشته باشه او کوشش میکنه اون روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن با مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشون میباشه در ذهنشون میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او میگوید همه روزا وقتی از مکتب به خانه میآید درسهایش را میخواند و نمیگذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
از چند سال پیش است که ما از دوسی نیست، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست فتفیلیت بوده که از یاد ما رفتن. مثلا از درس کلان هم مفهوم شم میگیریم نگاهش دیگه بر خور نیست دیگه، فقط هم مفهوم شم میگیریم نموره میخونیم. همه روزه از این مکتب که میمک چند خواهد که نان نخورم برازی باز میخونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکم تلویزیون و مصرفیت هست یه و تکرار میکنم باز دارم یه کلش هم مفهومه که میخونم هم بوره با دارم یه هر کس از اگر نظر با دلش گه قسم که میخونم معمولا که از هم داستان دراز هم که کوتاه شد هم که سیست هرگه هم که مفهومش بس هست خوبه اگر تفلیت بود از یادم نه بانه دیگه حالش باید بانه تا از انفای بازرگ برسمک.
بعضی از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو می شوند.
خب به نظر ما امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق میخانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشون گفتن همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق میخانیک یاد میگیرن درس ها را. خب برش خیلی مشکل ساز می شود وقتی که از طرف مکتب که بیاید مثلا اینجا درسایش میخانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز می شود وقتی از پنتون فارغ شود، ولد امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق میخانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از او که پنتون بیاید مثلا اگر مو هم کامیاب شود، بعضی ها میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیاید خود در پنتون هم برش مشکل ساز میشه، درس ها یادش نیست. تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتونه، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کسته مثلا مثل با درسای پنتون کسته زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونم اون ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما که به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو می شوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضی جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره، شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگه درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگه ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه اگر همه روزه درس نمیخوانیم هفته وار درس بخوانیم به گونه درستش، هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخوانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم، یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخوانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و هراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم. شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا، یا یاد هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم. وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس هراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنان طبعا میخانیک کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا مساعت که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتونم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخونیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه دو ماه یا سه ماه بخونیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک شوه، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده ها مضامین دیگه که در رشته های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه های مختلف میخوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه میخوانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سیمینار یا ارائه یک سیمینار درس بخوانیم یا بالاخره برای یک پریزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پانتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه بر ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقتی فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه در 90 دقیقه در پانتون لکچر میته. ما بعد از نکات مهم اومدیش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا اون را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود، یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع ایر عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کما تو آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بدیم، دیگرها را هم فریب بدیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فارغ میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب ناوقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن من آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته. این هم بسیار زیاد مهم هست و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود ندارد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. دنیا کیار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خنیاگران از خواب میترسد، شه سوار از جاده هموار میترسد، طبیبت دیدنی بیمار میترسد. شکست و دردی شاعران ازت گذشت،
سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی، جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی نامه خالی، وای از دنیا که یار از یار میترسد، غنچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار